بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة السادسة في الأسرار الاعتبارية. از جهت پنجم خارج شدیم که اشکالات فقه الحدیث بود، رسیدیم به جهت ششم که بحث امروز ماست، الأسرار الاعتبارية. ضرر تقسیم کردن به دو قسم، یکی ضرر حقیقی، یکی ضرر اعتباری. گفتیم ضرر عبارت از معنایی است که ما انتزاع میکنیم از یک نقص در اموال و نظیر اموال. طارت ما از نقص مال اون ضرر را انتزاع میکنیم، به این میگن ضرر حقیقی، نقص در مال یا در بدن یا در نفس. و طارت این انتزاع میکنیم ضرر از یک محرومیت و سلب یک حقی از فرد. حقی از فرد سلب بشه، حقی را فرد محروم بشه، از حرمان و محرومیت اون شخص نسبت به یک حق، اگر معنای ضرر انتزاع بشه، این ضرر رو بهش میگیم ضرر اعتبار. چرا بهش میگیم ضرر اعتباری؟ چون کلن حق امر اعتباریه. ما چیزی به نام حق حقیقی نداریم. حق دائما یک امر اعتباریه. وزان حق مثل وزان ملکیته، مثل وزان زوجیته. زوجیت اون علاقه بین مرد و زن مراده، نه زوجیت در عدد. این از امور اعتباریه. وقت بزا به این محرومیت اگر معنای ضرر انتزاع بشه، به این ضرر بهش میگیم ضرر اعتباری، چون محروم شده از یک امر اعتباری، یعنی یک حق اعتباری. پس ضرر تقسیم میشه به حقیقی و ضرر اعتباری. در این جهت مخواهیم لحظ کنیم در خصوص ضرر اعتباری. در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول اینه که آیا از محرومیت از حق و سلب حق اصلا معنای ضرر انتزاع میشه یا نمیشه. مال گفتیم اعتباری نیست. نه، این مال از بین بره، از بین رفتن امر تکوینیه. عبای انسان از بین بره، پول انسان از بین بره، این مال امور تکوینیه، نقصانش هم امر تکوینیه. میدونم وقتی که مالیتش زائد میشه، پس مال به ملکیت اگه زائد بشه داخل میشه در اسرار اعتباری. مگر این که برگرده به چی؟ به نقصان در مال، یعنی مال به مالون دیگه از بین بره نباشه، میشه باز تکلیمی. خدمت شما عرض کنم که مقام اول اینه که آیا ما از محرومیت از حق آیا انتزاع ضرر میشه یا نه. چی فرمودی؟ بلکه نقص مال ایجاد شده و اونم میشه حقیقی، اون اعتبار میشه حقیقی، نه به اعتبار این که علقه ملکیت از بین رفته، چون مال به مالون از بین رفته. مقام دوم بحث اینه که آیا حدیث لازرر اسرار اعتباری رو میگیره یا مختص به اسرار حقیقی است. مقام سوم بحث در اینه که آیا اگر گفتیم حدیث لازرر اسرار اعتباری رو میگیره، آیا حقوق مستجدرن میگیره یا نه، یعنی حقوقی که در عصر معصومین نه بعدا پیدا شده، مثل چی؟ مثل حق و تعلیف. اگر ما ضرر زدیم، یعنی شخصی رو محروم کردیم از یک ضرر چی؟ از یک حق مستجدی، اصلی که قبلا حقی که قبلا نبوده، آیا حدیث لازرر این گونه اضرار رو میگیره یا نه؟ فقط شامل اضراری میشه که اون حق در عصر معصومی ثابت بوده. پس در سه مقام بحث میکنیم. المقام الاول، مقام اول این بود که آیا محروم از حقوق، آیا در این موارد محرومیت از حقوق معنای ضرر و اضرار انتزاع میشه یا نمیشه؟ مثل موارد نقصان در مال که انتزاع بشه یا نه معنای ضرر انتزاع نمیشه؟ خدمت شما هستم. در جواب این سوال باید این توضیح رو بدیم که حقوق دو قسمه. ما یه حقوقی داریم که عرفاً مالیت داره. یعنی چی؟ یعنی برای واگذاری اون حق یا انصراف از اون حق چیه؟ عرف و عقلا حاضرن به ازایش مالی رو بذل کنن. مثل چی؟ مثل حق و نشر، حق و تألیف. این مؤلف اگر کتابی رو نوشت، حقی نسبت به اون تألیف پیدا میکنه و میتونه این حق رو در اختیار دیگری یا در اختیار یک ناشر قرار بده و واگذار کنه، حق خودش رو. خب این حقیست مالی، یعنی عقلا و عرف حاضرن به ازای حق و تألیف چیه؟ مالی بذل کنن. کما اینکه خیلی هم متعارفه، افرادی که تألیف دارن این حق و تألیفشون رو به ناشر واگذار میکنن. چرا؟ چون به جهت این که الان پول نیاز داره، یک جا میفروشه این رو، یعنی واگذار میکنه حق و تألیف رو، به نحوی که بعد از واگذار خودش دیگه حقی نسبت به اون تألیف نداره، حق میشه مال ناشر. گاهی وقتا به ازایش پولی بذل نمیشه، یعنی مالیت عرفیه نداره. دو تا مثال بزنیم. مثلا صف نونوایی رو در نظر بگیریم. کسی که زودتر وارد نونوایی میشه حق تقدم داره. ما نمیتوانیم که دیرتر وارد شدیم قبل از اون نون بگیریم. اگر قبل از اون نون گرفتیم سلب حقش کردیم. اگر نونوا به متأخر نون بده سلب حقه کی کرده؟ متقدم کرده. و این حق و تقدم در صف نونوایی نوعاً مالیت عرفیه نداره. یعنی متعارف نیست که به کسی پول بدن تا جاش و نوبت شه به چیه؟ اون فرد متأخر واگذار کنه. این یه مثال. یه مثال دیگه هم باز داریم. برای چی؟ برای حق و حقی که به ازایش پول داده نمیشه. مثل چی؟ مثل حق ورود به دانشگاه. این حق ورود به دانشگاه دقت کنیم دو قسمه. یک قسمش اینه که اگر شخصی از حقش بگذره، حق رو میدن به دیگری. مثلا این دانشگاه 10 نفر اول رو قبول میکنه. خب اگر یکی از این 10 نفر انصراف بده، نوبت کی میشه؟ 11 میشه. حق رو میده به 11. یعنی اگر در این 10 نفر اول یکی منصرف بشه، دانشگاه نفر 11 رو وارد دانشگاه میکنه. این یه مثاله. این مثال محل نظر نیست. چرا؟ چون این حق ورود مالیت داره. نوعا اون فرد 11 حاضر به یکی از اینا پول بده که چیه؟ انصراف بده تا خودش به جای اون وارد دانشگاه بشه. اما باید تا حق ورود این طور نیست که قابل انتقال به دیگری باشه. مثل این که دانشگاه کسانی رو قبول میکنه که نمرشون بالای 18 باشه، کمتر از 18 نباشه. در این مجموعه 10 نفر نمرشون از 18 به بالا هست. خب حالا اگه یه نفر انصراف بده، این طور نیست که دانشگاه بره اون یه نفر رو بیاره که نمرش چیه؟ زیر 18. 9 نفر راه میده. 6 نفرم انصراف بدن، باز 4 نفر راه میده. چون شرط قبولی و ورود چیه؟ داشتن نمره 18 به بالا هست. این حق به ورود این قسم مالیت نداره. چرا مالیت نداره؟ چون کسی پول بده به نفع کسی میزه، فقط به ضرر اون کسی است که چیه؟ انصراف داده. اینطور نیست که اگر یکی انصراف بده برای دیگری حقی پیدا بشه. این هم از حقوقیست که حق ورود حقیست که مالیت نداره. پس یکی مثالش حق تقدم در صف نوبایی بود، یکی حق ورود در چی؟ در دانشگاه. در این مثال اون که گفتم صف نوبایی، به جهت این که خب بعضی از صفهای احتمال داره چیه؟ حقش خیلی مالیت داشته باشه. مثلا نام‌نویسی میکنن برای ماشین، اینا مالیت داره، چون امر مهمیه، حاضرن پول بدن تا نوبت دیگری رو چیه؟ بگیرن. اما برای نوبایی کسی پول نمیدن عادتا، که پول بده نوبت چه نوبایی بده مثلا با عادتا. سرگفتی خدمت شما از من از قبیله، آقایون قائلن از قبیله حقوقه، این حق اصطلاحی نیست سرگفتی، حق امر اعتباری است.
دیدم از قرید میشه
بله؟ خب حالا تا بگن که نشده بحث بکنیم در دوره بعد باز یه مثال دیگه پیدا میکنیم.
حق و تحجیر
شاید مالیت داشته باشه.
همه 1400
سال
پیش بوده،
نه مثالاش، نه ما داریم مباحثش ما رو امروز نیست، مثالاش ما رو امروزه. هر وقت هم مثالش عوض شد باز عوضش میکنیم.
خب من پول میدم
بله؟
صرف بوش یخ
آمانه گفتن بعضی از امثله، لذا گفتن بعضی از امثله، مثل سر نوبایی هم قول شما بعضی از امثله، نه نوبایی هم پول میدن. اینه دقت بفرمایید، پس حقوق دو دسته است، یه حقوقی که به ازایش پول میدن، یه حقوقی که مردم به ازایش پول نمیدن، مالیت نداره. اون قسمتی که به ازایش پول میدن داخل میشه در اضرار حقیقی، چون نقصان ماله. شما اگر حق و تعلیف کسی را از بین ببرید، در واقع به اون ضرر مالی وارد کردید. اما اون حقوقی که به ازایش پول نمیدن، اینها را اگر که به ازایش پول نمیدن، اینا دو قسمه. یک قسمش واقعا ضرر صد نمی کنه، مثل اینکه شما برید توی صف نوبایی از یه نفر جلو بزنید یا از چند نفر جلو بزنید، اینجا معنای ضرر امتزاج نمیشه که این آدمیش مضار و مضر به ما، به ما ضرر رسوند. نمیگن اضرنی به من ضرر زد، ما امروز متضرر شدیم. اما در حق ورود به دانشگاه، اونجایی که مالیت نداره، معنای ضرر امتزاج میشه، میگه این به من ضرر وارد کرد، اضرنی، چرا من از ورود به دانشگاه محرومم کرد.
معدلش
18 شد، من نتونستم بدم. نه معدلش 18 شد، من کاری کردم که چیه، مثلا معدلش دستکاری کردم، کردم 17 و نیم که نتونه بره دانشگاه. یعنی این واقعا حق ورود داشت، معدلش 18 شد، یا اون مسئول قبول نکرد، گیره اجازه نداد وارد دانشگاه بشه، و اینکه معدلش 18، اون میتونه بگه که به من واقعا ضرر زد، من از حق خودم چکار کرد، محرومم کرد. اما در نوبایی مثلا نوبا، اون نفری که آخر صفه رفیقشه، اون اول به اون نوبا، اینجا نمیگه این صاحب نوبا آدم است امروز اثر رنی، این صاحب نوبا امروز به من ضرر رسوند.
اعتراض
کردن غیر از صرف عنوان ضرره، برشون سلب حقش کرده، محرومش کرده، اعتراض میکنه با صاحب نوبایی شد باره دعوا و زد و خوردن بشه، آه ضرر سبوده میکنه. شما حدیث لازرر داریم، مهم یکی از لازرر به تو صرف میکنه، در مثل نوبایی صرف نمیکنه که این نوبایی امروز به من ضرر زد، اما در دانشگاه صرف میکنه که این مسئول به من ضرر زد، من محروم کرد از ورود به چی؟ به دانشگاه. بله؟
مثلا وقتی مالیت داره حق ضایع شده، ولی مال ضایع نشده.
چرا دیگه؟ من الان چیه؟ صاحب این حق و تعلیفی بودم که قیمتش بود 1,000,000 تومان. یعنی هر ناشر حاضر بود برای بابت این حق به من 1,000,000 بده. دیگری کتاب رو چاپ کرد، تا چاپ کرد دیگه حق و تعلیف من 1,000,000 میشه 0 تومان یا مثلا 1,000 تومان. بله مال دیگه، حقا مال،
مالیت داره.
بله مال، همه سر حق و تحجیره، مالیت داره،
مالیت داره،
ولی مال هم بشه، مال هم بله هست. یعنی این ولو عنوان مال سر نکنه، فرضاً همین که از مالیت چه از بین ببره ضرر دیگه سر میکنه. من الان میتونستم این حق و نشر به یک ناشری واگذار کنم و 1,000,000 بگیرم، زید با نشر کتاب من این حق من یا شده صفر ارزشش، یا شده ارزشی مثلا روع شده.
دانشگاه قبول دیگه درست
کجا؟
دانشگاه.
آره قبول
بده. این ضرر مالی که نیست.
نه گفتیم ضرر اعتباریه.
چون قبولی نفس در مال و ارض و بدن و نفس.
این بچه هم بندی که پنجمی هم اضافه کنیم.
نه
نقص در حق، یعنی محرومیت اصطلاحا از حق من را از حق الورود محرومم کرد.
عنوان حق رو شما کافی میدونید در مورد نونوایی هم عنوان ضرر دهنده
آیه نازل نشده، آیه نازل نشده که انهو در اینجا گفتیم به معنای عرفی همین گوستشیم ما ضابط من داشتیم بریم بکنیم.
اگر عنوان مالیت باشه خوبی نه، چیمون مالیت ندارم، چه نونوایی باشه چه دانش
میدار اینه که میگین آقا اینا در الان بحث عرفیه، الان در نونوایی نیم که این نونوایی بود به من ضرر زد.
اینم
میگم من ضرر نداشت
که من قرارم نکرد
برگم
ضرر زد، نمیگم ضرر زد. اگر به صدق طلبه ضرر
نه صدق عنوان ضرر
من
بلگی این مسئول دانشگاه به من ضرر زد اشکال نداره. ببینید این تعابیری که شما میگید اینا منافات نداره، هم ظلم صد کنه هم صد به حق صد کنه هم ضرر. پس صدق اون معانی معناش نیست که پس ضرر صد نمی کنه. نه درست این کلام شما. پس بنابراین مقدره که عنوان ضرر صد میکنه که این مسئول به من ضرر صد من را از ورود به دانشگاه محروم کرد، از حق الورود هم محرومم کرد.
ضرر مالی نیست؟
نه فرض کنیم که دانشگاه یه حق ورود یه حق نیست که به درد هیچ کسی به جز خود من نمیخوره، چون اگر من نرم دانشگاه نفر بعدی هم نمیره. چون فرض کردیم که یا نمره هست نه به اصطلاح ارزش و رتبه.
برای
نونوایی
هم اگر کسی که مرد دارش
ببینید عرفی اینطور نیست که ببینن یه نفر وقت برش مهمه یا مهم نیست، یه نفر مثلا شعبه طبابت داره یه نفر درشتی چیه.
دانشگاهش هم همینه، دانشگاه داریم که بعد این فرماشون رو صرف میکنه، دانشگاه داریم که اینقدر مثلا پایین سطحش
از شما میگین که بعضی از دانشگاه کندن یکانه فرضاً اینطور باشه. نه اون دانشگاهی که دانشگاهه امکان یه دانشگاهی باشه که مثلا مدرک دکتراشم با آدم بشه چی میدن، حتی با عنوان دورشگی چی هم استخدام نمی کنن چون اعتبار فرزن نداره یه دانشگاهی. نه اون دانشگاهی که مدرکش اعتبار داره همه مردم برش سر دست میشکنن
موضوع هم خارجه.
بله این مثال جای ما
نمیشه
با همه دانشگاه این همه مردم برن از این مدرک دانشگاه نون میخوره، بس از کجا نون میخوره از این مدرک دانشگاهی شروع کنه. همون نور چشمه اگر فرض کنیم اینطور باشه باز باید مدرکی داشته باشه. مثلا فرض که اجازه میدن به کسی مطب بزنه امکان نداره که فقط صرف نور چشمی باشه با مدرک دیپلم. حالا مدرک حوزه خدمت شما عرض کنم که مدرک حوزه معلوم نیستش که اینطور باشه.
البته بچه از طلبه
ها الان مدرک گذاشتن خب مدرک استدلالی نیست، یعنی مدرک طب سنتیه. وقتی میگیم مدرک یعنی مدرک معالجه طب جدید.
من میشناسم جراحی
رو میکنم جراحی سنتیه. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین ما معتقدیم که در بعضی از حقوق اون حقوقی که مالیت نداره اگر مالیت داشته باشه از بحث ما خارجه. حقی هست که مالیت نداره و اما ضرر به معنای عرفیش در محرومیت از اون حق صدق میکنه. هازا تمام کلام در مقام اول. المقام ثانی یعنی بعد از این که قبول کردیم در مقام اول که نسبت به بعضی از حقوق محرومیت در اونجا ضرر انتزاع میشه.
تفاوت این دو تا
نکته
چی شد؟ کدوم
دو تا حرف؟ ضرر هیچ فرقی نکرده. گفتیم آره در که انه یا قلتشه یا بی ارزش بودنشه صفحه نوبایی یا از باب این که عادتا کسی پول نمیده. آره یه طوری هستش که معنای ضرر صدق نمی کنه.
نه در مثال دانشگاه در دو قسم مثال دانشگاه هر دوتا ضرر صادق بود.
یکیش مالیت داشت آخه.
هر دوتا
نه فقط یکیش مالیت داشت. یعنی اون نفر یازدهمی حاضر بود در ازای انصراف پول بده.
در قسمت
پولی ضرر هر دوتا هم اون ضررش حقیقی بود. اون جایی که پول میدن اون ضرر حقیقی اعتباری نیست. اما جایی که کسی پول نمیده اصلا. نه حالا الان داریم توضیح میدیم که آیا ما ضرر اعتباری هم داریم یا نداریم. ضرر حقیقی رو که داریم. قبول کردیم که بله بعضی از اضرار هست که اینها ضرر اعتباری است. ضرر اعتباری چه ضرری است؟ یعنی ضرری که انتزاع میشه از محرومیت از یک حق. اگر مالیت نداشته باشه و ضرر صرف کنه، این ضرر میشه اعتباری در اصطلاح ما.
الان مالیت داره.
اگر مالیت داشته باشه میشه ضرر حقیقی دیگه، اعتباری نمیشه.
اصلا مثلا این ضرر به اعتبار مالیتش حساب نمیکنه.
نه.
اگر مالیت هم نداشت باز ضرر صرف میکرد.
اشکال نداره، اما باز ضرر حقیقی دیگه، چون مالی از من کم شد، از بین رفته. یک مالی از دست من رفته، ولو اینکه به اعتبار ضرر اعتباریش هم ضرر اطلاق میشه. پس ما ضرر اعتباری رو در مقام اول قبول کردیم، میریم سراغ مقام دوم. بعد از قبول ضرر اعتباری و تحقق ضرر اعتباری، آیا حدیث لا ضرر اضرار اعتباری رو میگیره یا نمیگیره؟ فرض کردیم که اضرار حقیقی رو میگیره، آیا اضرار اعتباری رو میگیره یا نه؟ میگیم زارش اینه که در معنای عرفی ضرر، وقتی یک جمله ضرر، کلمه ضرر و عنوان ضرر در یک روایت یا یک آیه عقل شد، معنای عرفیشه. و فرض کردیم که ضرر به معنای عرفیش بر دو قسمه، یکی ضرر حقیقی، یکی ضرر اعتباری. وجه نداره باید شامل نشه. هر عنوان مأخوذ در کتاب یا در سنت هم میشه دائما بر معنای عرفیش، مگر قرینه ای برخلاف باشه. و فرض کردیم که آقا ضرر به معنای عرفیش بر دو قسمه، ضرر حقیقی و ضرر اعتباری. خب وقتی که دو قسمه، میریم سراغ اطلاق. پیغمبر فرموده به حسب نقل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب آیا اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ میگیم بله اطلاق داره. نکته نداره که بگیم اطلاق نداره. اطلاق داره، هم ضرر حقیقی رو میگیره هم ضرر اعتباری. یعنی چی؟ یعنی ایها الناس، ما در شریعت و دین حکم میره که منشأ ضرر باشه نداره، چون اون حکم منشأ ضرر حقیقی باشه چه منشأ ضرر اعتباری باشه. مثلا اگر کسی ها روزه نگیره، توی امتحان نمره نمیاره، وقتی نمره نیاورد حق ورودش به دانشگاه از بین میره. میگیم در اینجا به مقتضای حدیث لا ضرر روزه گرفتن برش واجب نیست. یکی روزه میگیره ضرر بدنی میبینه، اما این اگر روزه بگیره ضرر اعتباری میبینه، از ورود به دانشگاه محروم میشه. این ضرر مادی نیست. لذا فقها ها خوب دقت کنیم، این خوب دقت کنیم، توی فتاوا دقت کنیم. بعضی از فقها ها نوشتن اگر کسی در اثر روزه گرفتن نتواند به دانشگاه بره، یا محسن حج اگر نبره به حج نتونه به دانشگاه بره و نرفتن برش حرج شدیده، برش مشقت شدیده و حرجه، این روزه گرفتن به حج واجب نیست. اینجا روزه و وجوب حج رو به چی برداشتن؟ به لا حرج برداشتن. تو ذهنشون این بوده که لا ضرر نمیتونه این وجوب رو برمیدارن، فقط لا حرج میتونه چیکار کنه، بیاد جلوی این وجوب حج یا وجوب صوم رو بگیره. محالن مطلقا قائلین که اگر ولو به حد حرج هم نرسه، اما ضرریه، محرومیت رو از این ورود به دانشگاه، اگر این حج برش ضرر داشته باشه بوره محروم کنه از ورود به دانشگاه، یا صوم بوره محروم بکنه، لا ضرر این وجوب رو از این مکلف برمیداره. اون سال لازم نیست مکه بره، اون سال لازم نیست روزه بگیره، روزه نمیگیره و درسش میخونه. نه، اینا دقت کردن رو همون اضرار حقیقی، اضرار اعتباری ره. تا اونجا که من میدونم مرحوم آقای صدر برای اولین بار طرحش کرده، یعنی دنبال ذهنشون فقط ضرر حقیقی بوده. گفتن قبال دانشمنره ضرر بدنی و مالی که نداره که، دانشمن نمیره فقط. لذا بردنش سراغ چی؟ اگر تو فتاوا با دقت کنید قید حرج رو زدن، اگر نرفتن دانشگاه برای او حرجی است. دقت کردیم. و اما ماها نه، ماها چون تعمیم دادیم ضرر به ضرر اعتباری، میگیم اگر نرفتن دانشگاه بلو دوچار حرج هم نمیشه، اما ضرر اعتباری است. لازرن میگه تو لازم نیست روزه بگیری، لازرن میگه لازم نیست به حج بری.
سر کار رفتن
بود ضرر مالیه و حتی مالی رو از دست میده، اما دفعه شغلی رو که از دست میده مربوطه به مال نیست. فقها ها رفتن سراغ چی؟ سراغ حرج. حرج درسته، اما اگر یک حقی ازش زایده بشه، از یک حقی محروم بشه، ضرر اعتباری بود رو میدیره. این رو دقت کنید، این رو استقاها نمیشه گفت که یک نقصان در مال بوده، بگه مثلا اگر من دانشگاه میرفتن من 100 میلیون پول گیرم میامد، حالا اون 100 میلیون. این رو گفت اینجا چیه؟ از گیر نیامدن انتزاع ضرر نمی کنه. این مقام دوم اطلاق حدیث لا ضرر او رو میگیره. بله؟ هیچی اگر محروم بشه از این حق خروج، لازم نیست روزه رو بگیره بعدن قضا کنه، یا لازم نیست حج بره اگر بعدن استطاعت داشت حجش بعد.
مردم این سوال دانش آموز پسان اصلا پرداد این مشکل داره میپرسه. اگر من
اگر در اثر روزه گرفتن از این که محروم بشه از یک حقی به خاطر روزه گرفتن، حالا قطع نظر از سغرایاتش داریم، بحث کبرویشه میگیم، اگر محروم بشه نه لازم نیست.
مثلا کارگر پیش میاد بس مثلا کسی با دست درو میکنه،
اون کارگر هم حرج درش هست، هم اینکه اون حقوقش بهش نمیدن، اون ضرر مالی هم داره،
اونا باید روزه نگیرن دیگه.
برای خود ضرر مالی اگر داشته باشه روزه واجب نیست، اینه از اون حقوقش بهش نمیدن، چون اگر روزه بگیره سر کار نمیره، اگر سر کار نره بهش حقوق نمیدن.
مثلا کسی تو بعضی شهرها با دست درو میکنه، اینا اگر مثلا در فصل درو نکنن بلکه ضرر مالی میبینن.
ضرر مالی شون دیگه ضرر اعتباری نیست.
نه مالی، اینا باز نمیخواد روزه بگیره.
نه برشون روزه گرفتن لازم نیست. اگر بخواد بره روزه بگیره نمیتونه درو بره و اون محصولش از بین میره یا تنقیص پیدا میکنه، لازم نیست.
از مراجع هم چون فتوایی دادم سایدون
بل برای اون دارن دیگه، یعنی مراجع هم فتوایی دارن خدمت. بله کسی تا اونجا که من اطلاع دارم ضرر اعتباری رو ایشان مطرح کرده. هازا تمام کلام در مقام دوم. مقام سوم، این مقام سوم بیاد بیشترین نظر آسد، این مقام سوم بوده. ما یه حقوقی رو داریم که این حقوق مستجده هستش، یعنی چی؟ یعنی در عصر معصومین این حق اصلا نبوده. مثل چی؟ مثل حق با تعلیف. مثل چی؟ مثل حق ورود به دانشگاه. مثل چی؟ مثل حق اختراع، در جایی که با این پیشفرض حق اختراع مالیت نداشته باشه. بسیاری از حقوق هستش، مثلا فرض بفرمایید حقی جایی که مالیت نداره اما عرفاً ضرر بشه، مثل بعضی از همین امثله‌ای که در امروزه این حقوق اجتماعی هست، اما این حقوق در ازایش مالی بسم نمیشه، اما در این حال عنوان ضرر صرف میکنه. آیا این حقوق مستجده، یعنی حقوقی که حقوقی که تحققش بعد از عصر معصومین بوده، که مثال بارزش حق و تعلیفه، اون تا حق و تعلیف حق مالیت داره. البته بعضی از حق و تعلیف ها مالیت نداره. مثلا شما اگر مطلبی رو بخواید از یک کتاب نقل کنید، اونجا حق و تعلیف دارید شما، اما مالیت نداره. وقتی میگن حق و تعلیف در مقام نشره، یعنی شما اگر بخواید نوشته و اثر کسی رو چاپ کنیم، خب طبیعتا انسان با چاپ کتاب به لحاظ مالی منتفع میشه. این رو عنایت کنید. ایشون در حقوق مستجدین این بحث رو مطرح کرده، آیا حقوقی که امروز مطرحه که در عصر شارع نبوده اصلا، آیا حدیث لازرر اطلاق داره این حقوق رو میگیره یا نمیگیره؟ مرموم آقای سب گفتید حدیث لازرر این حقوق رو نمیگیره. دقت فرمودیم این حقوق رو نمیگیره. لذا اگر کسی در اثر گرفتن روزه حق ورود به دانشگاه را از دست میده، کسی با ترک سفر حج حق ورود به دانشگاه را از دست میده و در ضمن دست دادن این حق حرجی هم نیست برش، فقط ضرریه. لا ضرر و لا ضرار، قاعده لا ضرر، حدیث لا ضرر این تکلیف را از این ثابت نمی کنه. چرا؟ چون از حقوق مستجد است. اونجا که گفتیم ثابت می کنیم بنابراین که اطلاق داشته باشه نسبت به حقوق مستجد. منتها مرحوم آقای صدر از کسانی که نسبت به حقوق مستجد فرموده حدیث لا ضرر اطلاقی نداره، لذا اگر ترک روزه بگیره محروم میشه از حق ورود، اما حرجی برش نیست. این باید روزش بگیره و اون حق داره دستش ضایع بشه. حج رو باید بره ولو این که از حق ورود هم محروم میشه. حدیث لازرک یه اطلاقی نداره، فقط حقوقی رو میگیره که در زمان و مکان شارع معصومی، شارع نمعصومی، در زمان و مکان معصومی این حق ثابت بوده. و الا اگر اون حق ثابت نباشه حدیث لازرر اون حق رو نمیتونه برداره. منون نگفتیم دلیل بشونه، فقط نقل قوله. ما از کسانی هستیم که قائلیم نه فرق نمی کنه. اگر محرومیت از حق ضرری شد ولو اون حق هم مستجد باشه و در عصر معصومین اون حق نبوده، مثل همین حق الورود گفتیم حدیث لا ضرر، اونجا تکلیف رو بر میداره به خاطر این اضرار اعتباری که ناشی شده از حقوق مستجده.
ها برفرد این که این اطلاق هم داشته باشه، ما چجور اینا رو جز مصادیق ضرر میاریم؟
اونه که تو مقام اول پیش فرض کردیم، یعنی فارغ شدیم از مقام اول که معنای ضرر در این موارد انتظار میشه. از کجا؟ از جایی که کسی را از محرومش کنیم از یک حقی، معنای ضرر انتظار میشه.
حرمت رشوه را هم برمیداره؟
حرمت رشوه را که به اون ضرر مالی برمیداره، ضرر حقیقی است. ما اگر مثلا به این شخص، به این مأمور رشوه ندیم چیه؟ مثلا ماشین ما را مصادره میکنه، مثلا ماشین ما را توقیف میکنه. این ماشینی که ما داریم تاکسیه دیگه، این چیه؟ ضرر چیه؟ ضرر مالی، ضرر حقیقی است.
رعایت مالی
اون بحث دیگری، حالا اینا با عنوان اولی داره بحث میشه. حالا رشوه لازم نیست که مثلا اینکه فرض بفرمایید که باید مثلا به قاضی فرضاً رشوه داد تا مثلا خانه ما رو، خانه ما هستش، به ما برگردانه. مثلا فرض کنید
ظلم نباشه،
بله
ظلمت خواست بگیم
فرض مسئله جایی هستش که ما رشوهی که میدیم فقط چیه؟ رشوهی که میدیم برای احقاق حق خودمونه، نه برای تضییع حق دیگری. حقی داریم منطقه نمیتونیم به این حق برسیم، مالی داریم نمیتونیم به این مال برسیم، مگر اینکه که فرضاً به یک مأمور انسان رشوه بده. خب مرحوم آقای صدر فرموده نه، از راه اعتباری رو در حقوق مستجده نمیگی، اما در حقوق که متواجده و موجوده بوده در عصر معصومین میگیره. چون فردا تعطیلی انشاءالله در روز دوشنبه وارد میشیم ببینیم دلیل ایشان چیه، چرا ایشون فرموده حقوق مستجد دل نمیگیره، و بعد اشکال ما به فرمایش ایشان چیه، چرا ما به فرمایش ایشان قبول نکردیم و اشکال کردیم. از دلیل ایشان و اشکال بر دلیل ایشان انشاءالله جلسه بعد.